ساعت 13:30 هست، در خدمت شماییم با ادامه برنامه به وقت گفتگو و امیدوارم که فرصت همراهی با ادامه برنامه به وقت گفتگو رو داشته باشید تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. اما همیشه گفتیم، باز هم تکرار میکنیم که در شرایطی که به اوج گرما نزدیک میشیم، خوبه که در مصرف حامل‌های انرژی نهایت دقت و صرفه‌جویی رو داشته باشیم.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده‌های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
شما میدونید تا گرم شدن آب در هر بار حمام چه مقدار آب شرب هدر میره؟
لحظه درنگ کنیم. به نظرتون آیا راه ساده و بهینه تری هم وجود داره؟
وقتی میریم حمام یه دبه یا سطل بزرگ میذاریم زیر شیر آب تا آب بخواد گرم بشه، بیهوده هدر نره. اون آب رو کنار میذاریم برای گلدون یا درختای حیاتمون به خاطر بهینه سازی در مصرف آب. انشالله بتونیم هر کدوممون برای ایران آباد تلاش کنیم.
اسراف دشمن نعمت است. هر کس در نعمت اسراف کند از آن نعمت محروم می شود.
دوستان عزیز، اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو مبنی بر باقی موندن نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان بار دیگه توجه‌ها رو به وضعیت آتش‌بس آینده و تحولات مرزی و میزان پایبندی تل‌آویو به تعهدات و تفاهمات موجود جلب کرده. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح میشه که بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بر ضرورت کاهش تنش‌ها و احترام به توافقات تأکید دارند. اکنون این پرسش مطرحه که اصرار رژیم صهیونیستی در ادامه حضور نظامی در لبنان چه پیامدهایی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت. به همین منظور مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای اسدی، خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای دکتر کاشانی پور، در خصوص مطلبی که خدمتتون عرض کردم برامون بگید. اظهارات نتانیاهو درباره عدم خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از لبنان رو چطور باید در چارچوب تحولات اخیر منطقه تحلیل بکنیم؟
خب ببینید، بحث اسرائیل و رژیم صهیونیستی یه بحثی که واقعا ما تو طول سالیان برای همه اثبات شده که قائل به هیچ چیزی نیستن و در واقع هیچ تعهد بین المللی براشون اهمیت نداره، هیچ عهدی ندارن، عهد شکنی جزء مسائلشونه، جزء ذاتشونه.
بله.
و زیاده خواهی، خودخواهی و در واقع تمام آنچه که میشه برای خباثت فهرست کرد در وجودشون تجلی داره.
بله.
اینها البته با آمریکای نقش لازم و ملزوم رو بازی میکنن. در واقع اینا گرهگوشای آمریکا برای سیطره بر در واقع منابع این منطقه هستن و آمریکا به خاطر اینکه بتونه بر منابع این خاورمیانه به اصطلاح و این مجموعه هایی که بسیار غنی هستند مسلط باشه، یک کسی رو یه مجموعه رو میخواد مثل اسرائیل که هم ظرفیت سازی براش بکنه و هم بتونه به واسطه وجود او کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، اونهایی که شیردهی کردن تا حالا براش و در واقع خدمت کردن بهشون، در اختیارشون قرار گرفتن، زمینه استیلاشون رو فراهم کردن، اینا رو چیکار بکنه؟ در واقع ازشون بهره برداری بکنه، منابعشون. از اون طرف آمریکا خب این رو نیاز داشته به یکی مثل اسرائیل.
بله.
اسرائیل هم اصلا موجودیتش رو اگر بنا بود یه جنایتکاری مثل آمریکا پشتش نباشه تا حالا از دست داده بود و الان داره با تنفس مصنوعی آمریکا ادامه حیات میده. اینا خیلی با هم دیگه چی بودن. الان اینجا آمریکا که مستاصل شد و مجبور شد وارد این مقوله بشه، اینا اومده بودن میگفتن که ایران فقط باید تسلیم بشه، میگفتن ایران باید تجزیه بشه، ایران باید هیچی نداشته باشه، به زیر ساخت نداشته، یعنی در واقع تمامی اون رجزخونی ها و اون رویا پردازی هایی که داشتن، ملت ایران با این ایستادگی، صلابت، رزمندگانمون، درایت و حکمت مدیریت رهبری ما، همه اینا با هم دیگه دست به دست دادن، خون شهدامون، مخصوصا خون امام شهیدمون، الان به نقطه‌ای رسیدیم که آمریکا دیگه مجبور شده این شرایط رو بپذیره. هرچند ما در واقع آمریکا رو هم عهد شکن و بد عهد میدونیم، ولی خب بالاخره الان شرایط بگونگیه که همگام باید حرکت بشه. اگه هر جا کوتاهی بکنه ما هم مابعضا داریم براش و میتونیم در واقع در این تفاصیلی که در خصوص بندهای توافق هست میتونیم متوقف کنیم و نسبت به هر عملی اکشل عملی شدیدتر نشون بدیم. ولی اینکه اسرائیل الان اومده اینجا داره یه همچین حرکتی رو انجام میده، من قائل به اینم که اصلا این همونطوری که مطرح شد، امام شهید، امام رضوان الله، امام راحل،
بله،
بنیانگذار نظام مقدس جمهوری بودن، باید از صفحه روزگار محو شود. تا این محو نشه این قده سرطانی اون سلولهای سرطانیش رو مرتب میخواد توسعه بده و اون که اصلا جز مقدرات انشالله همونطوری که امام شهیدمون گفت از اون تاریخی که اعلام کرد 25 سال بعدش انشالله نخواهد دید. ولی الان توی این قصه هم الان به شدت در واقع اینا ناراحتن. دلیلش اینه که هیچ دستاوردی نداشتن.
بله.
حالا آمریکا میاد با در واقع تفاسیر خودش، با تعابیر خودش، با در واقع به صورت نمادین و شکلی میاد یه دلایلی رو برای خودش اقامه میکنه که مثلا بگه که آقا من پیروز شدم، اون دلش رو به اونا خوش کرده. ولی اسرائیلی ها اینجوری نیستن و الان در واقع نسبت به این موضوع یه همچین موضعی گرفتن. ولی من تصورم اینه که اگر آمریکا ذره‌ای به فکر کشور و ملت و به قول معروف شرایط خودش، آبروی خودش باشه، باید وادار کنه اسرائیل رو که در واقع تمکین بکنه و جلوی این نوع رفتار اسرائیل رو بگیره. اگرم اسرائیل بخواد بمونه توی لبنان، اگر بخواد ادامه بده، که ما اصلا یکی از بندهای اصلی قرارداد و این توافق ما هست و قطعا جمهوری اسلامی نسبت به این قضیه برخورد متناسبی رو خواهد داشت و به هیچ وجه ما اون مسئله رو نخواهیم پذیرفت که بخواد یکی از جبهه مقاومت ما، مخصوصا لبنان، از دایره این توافق مثلا بخواد خارج باشه.
بله. دکتر کاشانی پور، باقی موندن نیروهای اشغالگر در خاک لبنان چه تبعات حقوقی و سیاسی از منظر قوانین بین المللی به همراه داره؟
ببینید، عرض کردم اینا به هیچ قاعده بین المللی اصلا
نه، اونا پایبند نیستن. ولی در واقع
مشکل اینه که سازمان های بین المللی الان ما دیدیم دیگه، الان تو این همه مدت اگر بنا بود سازمان‌های بین المللی حداقل نقش‌آفرینی رو می‌داشتن، از الان اصلا نباید اسرائیل به این نحو وجود می‌داشت، نباید اصلا ادامه نمی‌دونم تجاوز می‌داشت. خب اونا کاملا ببینید جهان سلطه با شیطان بزرگ که آمریکاست و از نابش و مجموعه رژیم صهیونیستی، اینا همه با هم یک مجموعه نظم بی نظمی رو در جهان حاکم کرده بودن. یعنی اون بی نظمی نظمشون بود که بتونن حرف پروتوکولاشون رو نمیدونم مشاهده فرمودید یا نه، شاید شنوندگان عزیز جالب باشه اینو، 24 تا بند داره پروتکلای صهیونیست. اولیش میگه ما گرگیم و بقیه میش و هر چقدر نیاز داشته باشیم میتونیم بدریم. این اصلا اولین بند پروتکلشون هست. تو بحث رسانه بند دارن، تو بحث نمیدونم استفاده از ظرفیت‌های مختلف اونا بندهایی رو دارن و توصیفاتی رو دارن از عالم. همش ناظر بر اینه که خودشونو برتر بدونن، نژادپرستی رو در اوجش داشتن و دیگران رو مقهور و در واقع مسخر خود بخوان قرار بدن.
بله.
و این رو متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی هموار کرده. الان مثلا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مثلا این هم اومدن راجع به ایران و همه چی کردن، ولی باز هم هر از گاهی کارهایی که انجام میدن به سرساز یک سری از اشکالات تو مدیریت جهانی تو قسمت های دیگه هم. این همه تو جنگ 8 ساله ما مثلا اصلا بیانیه هاشون فقط وقتی صادر می شد که دشمن ما توی 30 سال قرار می گرفت، وگرنه اون موقعی که بعد آخرم مجبور شدن متجاوز اعلامش بکنن. اینا تو مجبور نشن سازمان های بین المللی اقدامی رو به حق انجام نمیدن. چرا؟ چون اساسا اینها ارتزاقشون از همون جهان سلطه است و در واقع کارویژه شون هم که انه اینه که اراده جهان سلطه رو بخوان. و تو جهان سلطه هم تو خود آمریکا هم صهیونیست ها مسلطن. یعنی یه زمانی من یه مطالعه می داشتم گفته بود که در سال 1950 مثلا حدود 70% ثروت جهان در اختیار آمریکاست و 70% ثروت آمریکا دست 3% صهیونیسته. شما مثلا اینا رو یا مثلا منظرت ردبندی مشاغل هم چی کرده بودن، کارهای مهم دست صهیونیستا بود، شرایط مختلف. بعد این استمرار پیدا کرده، حالا همینطور اومده و خیلی بیشتر شده. برای همینه که هر دولتی میاد میبینه انگار یه تعهدی بعد مسابقه بدن که کدومشون بیشتر از صهیونیستا حمایت میکنن. چون اون هیئت حاکمه، اون حتی مجموعه که شاید پیدا هم نباشن تو آمریکا، اینا در واقع همون صهیونیستای بزرگن که اونجا دارن مدیریت اونجا رو دنبال میکنن. این تفکراتی هم که اونا هم دارن همینه، همین خوی استکباری و زیاده خواهی و اینکه به خودشون اجازه بدن دنیا رو همیشه در آتش نگه دارن و همیشه فتنه بیانگیزن، همه جا در واقع جنگ رو شعله بر بکنن، اسلحه بفروشن و و و هزار چیزی که تبعاتی که داره، اینا همش از اونجا برمی‌خیزه. ولی میخوام بگم اینا که الان به این مرحله رسیدیم، اولا آمریکا مجبور شده، دوما آمریکا و اسرائیل با همدیگه یک شرایط در واقع اینو دارن که با همدیگه لازم و ملزوم یکدیگن. اما اگر یک کمی حالا آمریکا، یعنی مدیریت آمریکا اگر بخواد به فکر خودش باشه و آبروش رو بیشتر از این نبره، باید این سگه ها رو یه قلاده‌ای براش بندازه.
خب همین رو میخوام بگم. ببینید شما به طور کلی از رابطه آمریکا با رژیم صهیونیستی گفتید، خب
بله.
اما در شرایط کنونی که صحبت از تفاهم هست با ایران و واشنگتن، خب این موضع‌گیری کمی متفاوته دیگه. این موضع‌گیری شاید تا اندازه‌ای نشان دهنده اختلاف دیدگاه میان تل‌آویو و واشنگتن باشه درباره آینده به هر حال امنیتی منطقه. تحلیل شما چیه؟
من معتقدم که خب اینا خیلی بیشتر خودشونو متضرر میبینن صهیونیست‌ها، اصلا دیگه چیزی براشون باقی نمونده، برای همین بیشتر دادشون بلنده. و خیلی هم در واقع مثلا آمریکا نیستش که رئیس مثلا جمهورش اینقدر تحت فشار باشه، یعنی اونا اصلا همیشه همینطور بودن. ولی در این حال من فکر میکنم که شاید آمریکا بالاخره طرحی برنامه‌ای برای مهار اسرائیل تو این مقطع که به شدت نیازمنده به این توافق هست داشته باشه.
بله، حالا ادامه اشغال بخشی از خاک لبنان چه تأثیری بر روند آتش‌بس، ثبات مرزی و امنیت منطقه خواهد داشت؟
خب یکی از شرایط چیز در واقع این توافق اصلا همینه که نباید در واقع پایان یافتن تجاوز در تمامی جبهه‌های مقاومت
بله.
و خود لبنان به خصوص لبنان، و این اصلا در واقع نمیتونه بدون حل این مسئله ادامه پیدا کنه بقیه، برای همین آمریکا حتما وارد این قضیه خواهد شد.
بله، برای جمع‌بندی اگر در این خصوص مطلبی هست که شنونده خواهیم بود.
عرض کردم من مطالب رو گفتم، بالاخره نجات بشریت از این تجاوزها و خباستها یکیش محو واقعا رژیم صهیونیستی هست که انشالله روز به روز به پایانش داره نزدیک میشه، و دوم این که استکبار دیگه ببینه که خیلی هزینه داره بخواد این رو در هر شرایطی حفظش کنه. توجه کردین؟
بله.
این جنبندی من اینه که حالا انشالله ببینیم تو این رسته چجوری پیش میره. ما اصلا به خود آمریکایی هم خیلی اطمینان نداریم، ولی از اون طرف تو بحث توافق خب بالاخره ما به ازای هر بند توافق ما یک تعریفی کردیم که اگر بخواد رعایت نشه اقدام کنه. مثل قصه برجام نیست که بعضی تو اون مقطع اومدن یک توافق نادرستی انجام شد در اون زمان، اول همه چیز خودمون رو گذاشتن رو میز، بعدن تازه گفتن آقا حالا شما میخواین چیکار کنین، اونم یه قولایی دادن هیچ خوده ما عمل نکردن. اینجا اگه یه دونش عمل نشه ما به ازاش حرکتی خواهیم داشت و حرکت ما قطعا سنگین تر خواهد بود. علی‌ای حال من فکر میکنم خیلی آمریکا نیاز به این توافق داره و احتمالا این قضیه برنامه‌ای برای صهیونیست‌ها انشالله داشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی. باید. استفاده کردیم و تا سلامی دیگر شما رو به خدا میسپاریم.
خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا حافظ. دوستان عزیز همراه ما باشید، اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو.
زمین من شورا فرین میهن، زور است و باده مرز باور دست اهلی من. ای خاج مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطفه یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت جان میجوشد، سحر از چشمان فتنن، ای دل ها جمله مجنونن، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونن. ای سر زمین من شورا قرین میهن، دور است و باده مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرائی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. در جان سنجاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوند دیرینه داری. ای سرزمین من شورا فرین میهن، دور است و باری مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت نام می جوشد، سحر از چشمانت جان می نوشد، وطنم ای دل ها جنب مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت، ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور است و بار ای مرز باور دست اهلی من، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
آرام آرام به روزهای گرم تیر ماه نزدیک میشیم و خب هر چقدر که هوا گرم میشه نیاز به انرژی و وسایل سرمایشی بیشتره برای اینکه همه بتونن بهره مند بشن و کسی با کمبود و بحران انرژی مواجه نشه. نیازمند این هست که هممون دقت نظر داشته باشیم، حواسمون باشه که در مصرف انرژی خیلی خوب عمل بکنیم، خدای نکرده انرژی رو هدر ندیم. پس چقدر خوبه که هم به فکر خودمون هم همه ی هم نوعان باشیم.
یک کلیک ساده دنیای از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام دوباره به شما شنوندگان عزیز رادیو، من ابوذر صالحی هستم از برق منطقه تهران و با شما هستم تا با آموزش‌های راهکار خیلی ساده مصرف بهینه برق تلاش کنیم تا در این روزهای نیاز به همدلی و همراهی مردم عزیز، همه ما از انرژی حیات بخش بدون جایگزین و مستمر برق برخوردار باشیم. شاید سوال باشه که بیشترین مصرف برق خانوار چی هست؟ پاسخش این هست که روشنایی بیشترین سهم مصرف برق رو در خانه ها داره. اما جالبه که همین روشنایی که بیشترین سهم رو داره، راهکارهای صرفه‌جویش خیلی ساده اما پر اهمیت هست. پس توجه کنید که در شب هنگام که هوا تاریک میشه، خانواده ها نیاز به روشنایی دارن و ما میتونیم دقت کنیم که چراغ خانه های همه مردم ما روشن باشن. مهمترین نکته این هست که حتما از لامپ های کم مصرف و فوق کم مصرف استفاده کنید. در واقع استفاده از لامپ های کم مصرف و یا LED یا مدل های پیشرفته تری مثل SMD که این روزها در بازار با قیمت خیلی مناسب و به وفور یافت میشه، نسبت به بقیه لامپ ها تا 60-70% کاهش مصرف برق داره. پس اگر براتون مقدور هست و ممکن هست، همین امروز لامپ های پرمصرف خودتون رو به نوعهای بسیار کم مصرف تغییر بدید. و یه نکته دیگه، شاید سوال باشه که مگه مردم هنوز هم از لامپ‌های رشته‌ای پرمصرف استفاده می‌کنن؟ پاسخ اینه که بله، متأسفانه هنوز مردم در جاهایی که دقت نمی‌کنن، مثل انباری‌ها، مثل راهروها، مثل بالا پشت بوم، ممکن از لامپ‌های رشته‌ای استفاده کنن. حتما همین امروز لامپ رشته‌ای رو که گاهی اوقات کم هم روشن میکنید و عوض کنید و به لامپ کم مصرف یا فوق کم مصرف تبدیل کنید. اتفاقا جایی مثل انباری که گاهی اوقات سر نمیذارید، ممکنه مدت‌های طولانی لامپ پرمصرف رشته‌ای روشن باشه و این باعث بشه که برق شما از الگو بالاتر بره. نکته بعدی، استفاده از نور زیبای خورشید برای روشن کردن خانه‌ها یا محل کارتون یا اداره خودتون حتی در روز هنگام هست، چرا که در واقع اگر شما لامپ ها رو خاموش کنید و پرده رو کنار بزنید و نور زیبای خورشید به محل زندگیتون، به محل کارتون بتابه، روشنایی تعمیم میشه و اتفاقا انرژی خورشید باعث سرحال شدن و شادابتر میشه. پس اگر براتون مایسر هست که پرده ها رو کنار بزنید و از نور طبیعی به جای نور لامپ که انرژی مصرف میکنه استفاده کنید، حتما کار ارزشمندی انجام دادید. بعد از ترک منزل، محل کار و یا حتی خروج از یک اتاق، ملزم بدونید خودتونه که اون لامپ رو خاموش کنید. مردم عزیز، اگر که حتی یک لامپ اضافه رو خاموش کنید، کاری که در کشور میشه معادل یک نیروگاه خیلی خیلی بزرگ 1000 مگاواتی صرفه‌جویی میشه. این روزهایی که ما نیاز به همدلی داریم، در واقع توجه به این نکته کوچیک میتونه کار خیلی بزرگی انجام بده. تا حدی که میتونید تعداد لامپای لوستر پذیراییتون رو کاهش بدید و اصلا سرپیچش رو شل بکنید. گاهی اوقات لامپای لوستر وقتی روشن میکنید همه با هم روشن میشن و چون شما دسترسی ندارید نمیتونید در واقع صرفه‌جویی کنید. بگید ما به احترام مردم ایران، به احترام صنعت برق که اینقدر انرژی برق مهم هست، امروز نیت میکنیم 3 تا از لامپای لوستر رو کمتر میکنیم، در مهمانی هامون برق کمتری مصرف میشه. با این دقت در روشنایی کاری خواهیم کرد که همه به مردم ما در شب هنگام از انرژی برق برخوردار باشن و انشالله که همیشه چراغ خونه ها و چراغ دلتون روشن باشه. ممنون که با ما همراه هستید. خدا نگه.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
13:57 و این یعنی این که به دقایق پایانی برنامه به وقت گفتگو رسیدیم. بعد از برنامه به وقت گفتگو خبرهای ساعت 14 رو خواهید شنید و پس از آن همکاران ما با برنامه روی موج گفتگو در خدمت شما خواهند بود. اما همکاران هنرمند و پرتلاشی که در برنامه به وقت گفتگو خدمت شما بودند. تهیه کننده سید جواد سیدی. صدا بردار مهندس ریحان کسائیان. هماهنگی مهری معیدی. ارتباطات فیصل ابراهیم زاده. گویندگان الهام صفوی زاده، محمد میر و من هادی احسدی. تا سلامی دیگر، خداحافظ به همان صداقتی که سلام کردی. ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری